برای قبول این الجراد تا به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام خداوند شما را زیارت و شفاعت آن انوار مقدس بهرمند میکنه انشاءالله. این مجلس را تحت عنایت خاصه و حضرت قرار بدهد. صلوات ختم میکنم.
اللهم سلام محمد
همطور که جلسات قبل به عرض رسید، بخشی از برنامه در مسائل مربوط بصیرتی است که از بزرگواران دعوت می شود، همیشه استفاده انشاءالله. این جلسه هم از نماینده محترم ولی فقیه در اصفهان عاشورا حضرت سعدالاسلام و المسلمین حضای کاملی فر انشاءالله فیض کامل بهرمند خواهیم شد انشاءالله تعالی. و از این ما پسندگی تغییر شده از عزیزان حضور می خواهیم بعد ببخشید. از اخت تشوار برم
صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فتح اثمان سخمین بره.
شانزده دقیقه در اضافه نشد که چهاره افته خواهشی میدم یا شما خود میشه نزده برنامه ایش زمان برداره با برش
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فبعد قال الحكيم في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام عذاب و مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت به آرزوی قبولی طاعات و عبادات، اظهار عشق و محبت ها به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت، از اینکه امروز توفیقی حاصل شد در این صبح جمعه در خدمت دوستان عزیز دقایقی هم صحبت و هم کلام بشیم، به درگاه خدای احدیت شاکر و سپاسگزاریم. امیدواریم مطالبی که خدمتتون تقدیم خواهد شد انشاءالله که مفید و قابل استفاده باشه تا مدیون وقت شریف حضار و محترم نباشه. ظاهرا جلسه هم با تأخیر شروع شده که فرصت ما هم خیلی محدوده. این آیه که خدمت شما عزیزان تلاوت شد در اول صحبت، مفسرین در شأن نزول این آیه می‌فرمایند که بعد از جریان تغییر قبله یه تعدادی از مسلمانان ضعیف الایمان اعتراض کردند به نبی مکرم اسلام که در این شرایط بسیار حساسی که حکومت اسلامی یک حکومت نوپاست و هنوز پایه های حکومت دینی استحکام پیدا نکرده و هنوز دشمنان اسلام در صدد نابودی اسلام هستند، دنبال فرصتند، در یه همچو شرایطی، در یه همچو وضعیتی تغییر قبله خیلی به مصلحت اسلام و مسلمین نبوده. نباید دشمن را عصبانی کنیم، نباید دشمن را تحریک کنیم، نباید کاری بکنیم، موضعی بگیریم، اقدامی بکنیم که دشمن تحریک بشه و سوء استفاده بکنه. ظاهرا میگن بعد از این صحبت ها این آیه نازل شد و اهداف دشمن را برای مسلمانان و برای نبی مکرم اسلام ترسیم کرد و مشخص کرد، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، که ابدا یهود و نصارا از شما راضی نخواهند شد. شما تصور نکنید با تغییر قبله یا هر کار دیگری مانند تغییر قبله دشمن از شما راضی بشه و دشمن اون اقدامات خصمانه و حرکت‌های خائنانه خودش را علیه شما متوقف کنه. نه، حد یقف این مسئله حتی تتبع ملت هم. هدف دشمن اینه که شما را تابع خودشون بکنن. تا وقتی شما را تابع خودشون نکردند، هیچ اقدامی، هیچ حرکتی و هیچ تلاشی نمیتواند دشمن را از شما راضی کند و جلوی اقدامات دشمن را بگیرد. و بعد در ادامه آیه پیامبر عظیم الشان اسلام را به نوعی تهدید میکند که ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر، اگر بعد از آنی که قضیه برای شما روشن شد باز در صدد جلب رضایت دشمن باشید، باز در صدد خوشنود کردن دشمن باشید، دیگه از خدا انتظار کمک نداشته باشید. ما لک من الله من ولی ولا نصیر. این آیه میشه گفت که ناظر به شرایط امروز ما هم هست. چنه قرآن امروز با ما سخن میگوید، چنه قرآن امروز داره اهداف و برنامه های دشمن را برای ما تبیین میکنه در یه همچو شرایط بسیار حساس و بسیار پیچیده و خطیر. شرایط حساس هست، خطیر هست، پیچیده هست، اما خطرناک نیست. خطیر به معنای این که بالاخره خیلی باید توجه کرد، دقت کرد و اون تدابیر و بیانات و رهنمودهای حکیمانه و راهبردی مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف مورد توجه قرار بگیره. واقعیتش اینه که امروز ما با یک دشمن بسیار خطرناک و با یک دشمن بسیار کینه‌توز و با یک دشمن نسبتاً قوی و قدرتمندی مواجه هستیم و بالاخره اهداف و برنامه‌ها و راهبردهای کلان این دشمن نابودی نظام جمهوری اسلامی است، مقابله با اصول ارزش‌های نظام اسلامی است، ولی خب روش‌ها و تاکتیک‌ها اینها به تناسب اوضاع و شرایط متفاوته. امروز به نظر میاد بعد از 36 سال تاکتیک‌های دشمن یا به نوعی اون راهبرد دشمن در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده. یک رویکرد دیگری دشمن نسبت به انقلاب اسلامی پیدا کرده، یعنی اون تقابل همه جانبه‌ای که تا به امروز با ما داشتند و اون حرکت‌های به ظاهر خصمانه‌ای که داشتند اینها را امروز تغییر دادن. میخوان این تقابل به نوعی تبدیل به تعامل بشه، تبدیل به عادی سازی روابط بشه و تبدیل به مذاکره بشه. البته خب خیلی بحث مفصله که چرا دشمن امروز به این نتیجه رسیده. یه جمله فقط من عرض میکنم، جنبندی اونها اینه که تمام ناکامی ها و شکست هایی که در سیاست های منطقه‌ای خودشون، در سیاست های جهانی خودشون در راهبردهای خودشون در دنیا باش مواجه بودند و هستند، بانی و باعث و عامل همه این ناکامی ها و همه این شکست ها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست. و 37 سال تقابل نه تنها نتوانست نظام مقدس جمهوری اسلامی را سرنگون کنه، نه تنها نتوانست جلوی پیشرفته ها، جلوی تاثیرگذاری و نفوذ منطقی نظام جمهوری اسلامی ایران را بگیره، بلکه این تقابل باعث شده روز به روز دامنه تاثیرگذاری و نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران از کشورهای همسایه عبور کنه و حتی اون کشورهایی که با ایران امروز همسایه نیستن، مثلا یمن با ما دیگه همسایه نیست، عراق با ما همسایه است، افغانستان با ما همسایه، ولی یمن با ما همسایه نیست، فلسطین با ما همسایه نیست، سوریه با ما همسایه نیست، لبنان با ما همسایه نیست. لذا امروز میگن به هر حال این حرکت ها جمهوری اسلامی را متوقف نکرده، بلکه دامنه نفوذش، تاثیرگذاریش بیشتر شده، وسیع‌تر شده و امروز مرزهای در واقع دفاعی نظام و مقدس جمهوری اسلامی مرزهای جغرافیاییش نیست، بلکه فرسنگی ها بدور از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی از منافع خودش دفاع میکنه و این یکی از شاخصها و یکی از معیارهای سنجش قدرت یک کشور، اقتدار یک کشور. یعنی هر کشوری که بتواند مرزهای دفاعی خودش را، فرسنگها بدور از مرزهای جغرافیایی خودش تعریف کنه، بتواند فرسنگها بدور از مرزهای جغرافیایی، از منافع ملی خودش، از آرمانها و اهداف خودش دفاع بکنه، این کشور یک کشور قوی است، یک کشور قدرتمندی است. امروز آمریکا از اون ور دنیا میاد این ور دنیا، میگه که من اینجا منافع دارم، من دارم از منافع خودم دفاع میکنم، حتی میگه من دارم از ملت خودم دفاع میکنم، از کشور خودم دفاع میکنم. چرا؟ شما که آمریکا اون ور دنیا، میگه من یک کشور قوی هستم، قدرتمند هستم، من در سراسر دنیا منافع دارم. لذا نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز مرزهای دفاعیش حتی در آمریکای لاتینه. چرا؟ به دلیل اینکه یک کشور قوی و قدرتمندی است، امروز این توان و قدرت را داره که به دور از مرزهای جغرافیایی از خودش دفاع کنه. حدیث هم ما داریم در این ارتباط که از پیامبر از شأن اسلام می‌فرماید مردمی که در خانه منتظر دشمن باشن، اینها مردمان ضعیف و ذلیلی هستند. خداوند نفرت داره از کسی که، از کسانی که در خانه خودشون، در داخل مرزهای جغرافیایی خودشون منتظر دشمن هستن. نه، باید دشمن را به دور از مرزهای جغرافیایی باش برخورد کرد. ازا دشمن امروز به این نتیجه رسیده که این تقابل و این درگیری همه جانبه ثمره ای نداشته و از اون طرف هم واقعاً شکستهای پی در پی برای اونها به دنبال داشته. اونها از همون اول میخواستن حزب الله نباشه به طور کلی، ولی هرچه زمان میگذره خب حزب الله نه تنها ضعیف نمیشه، حزب الله نه تنها ناتوان نمیشه، بلکه حزب الله روز به روز داره قوی تر میشه. اگر یه روزی سلاح مردم فلسطین، مردم حماس، جهاد اسلامی سنگ بوده، امروز سلاح اونها موشکه. این برای دشمن خیلی مهمه. میگن ما در این 33 سال، در این 37 سال سنگ فلسطینی ها را ایران تبدیل به موشک کرد. خیلی برای اونها خطرناکه. اونها به دنبال تأمین و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی بودن. اونها میخواستن رژیم صهیونیستی به تنهایی تمام کشورهای منطقه را حریف باشه و از همه کشورهای منطقه قوی‌تر باشه، چمان که در گذشته بود. ولی امروز میبینن امنیت رژیم صهیونیستی بیش از هر زمانی متزلزلتره. امروز میبینن که اینها در مقابل یک گروه های بسیار محدود کوچکی به نام حماس و جهاد اسلامی واقعا مستعسلن، واقعا ناتوانن. این خیلی برای اونها سخته. اونها کتمان نمی کنن، میگن سالیان سال دمشق مرکز حکومت بنی امیه بوده، عراق مرکز حکومت، بغداد مرکز حکومت بنی عباس بوده، خلفای آنچنانی بوده، ولی خب این دوتا مرکز حکومتی که از آن ما بوده، سالها اونجا حکومت کردیم، امروز اینا تحت سیطره ایران هست، تحت نفوذ ایران هست. این حرکت ها برای اونها خیلی سخته، لذا دشمن روشش رو داره عوض میکنه و امروز به این نتیجه رسیده که تنها کسانی که یا تنها کسی که میتواند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرنگون بکند خود مردم هستند. بلاغه، یعنی هر ترفندی، هر روشی و هر برنامه اینها به ذهنشون میرسید، تا به امروز اینها طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن، اجرا کردن، ولی نتیجه نگرفتن. برآوردشون امروز اینه که تنها راه مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی همین در واقع مقابله خود مردم هست. لذا و بحث بسیار مهمی که حضرت آقا در ارتباط با زنج نرم و نفوذ الان چند وقتی مطرح می‌فرمایند ناظر به این قضیه هست. ما در تاریخ اسلام بالاخره در ارتباط با بحث زنج نرم، عملیات روانی، خیلی ضربه خوردیم. در زنج صفین همه شما عزیزان مستحضرید، 16 ماه، حدود 16 ماه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با همه اون سپاهی که در کنارش بودند در مقابل معاویه ایستادند، مقاومت کردند، جنگیدند، شهدای فراوانی هم تقدیم کردند، ولی حاضر نبودند با معاویه مذاکره کنند. ولی در فاصله بسیار کوتاهی وقتی که معاویه توانست از طریق جنگ نرم باور رزمندگان علی ابن ابی طالب را عوض کنه، که حضرت آقا می فرمایند دشمن در صدد تغییر تدریجی باورهای مردم هست، باورهای جوانان است. وقتی که باور رزمندگان علی ابن ابی طالب عوض شد، این معاویه دشمن قرآن نیست، این حامی قرآنه، قرآن را سر نیزه کرده. باور وقتی عوض شد، افکار هم عوض شد، رفتار هم عوض شد. 30,000 نفر رزمنده پای رکاب امیرالمومنین شمشیرهای خودشون را غلاف کردن، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. این دوستدار قرآنه. امروز متاسفانه بعضیا، حتی بعضی از خواص میگن آقا آمریکا خب بالاخره میخواد با ما صلح کنه، میخواد با ما روابطش عادی کنه، به دنبال عادی سازی روابطه، میخواد به ما کمک کنه. واقعا دارم تعجب میکنه با همه صراحتی که اینا در بیان اهداف و برنامه های خودشون دارن، بعضی ها خودشونو به خواب میزنن، میگن بابا نفوذ کدومه، زنگ نرم کدومه، اینا میخوان با ما مراوده داشته باشن، اینا میخوان با ما مذاکره داشته باشن، اینا میخوان با ما به توافق برسن در مسائل مختلف، اینا میخوان باورهای دینی و انقلابی مردم و جوانان را عوض کنند. کما اینکه معاویه باورهای رزمندگان علی ابن ابی طالب را عوض کرد، خود رزمندگان علی ابن ابی طالب صلح با معاویه را به علی تحمیل کردند، ابو موسی اشعری را به علی تحمیل کردند، حکمیت را به علی تحمیل کردن، نه دشمن. 16 ماه در مقابل دشمن ایستادن، چیزی را دشمن نتونست تحمیل کنه، یاران علی به علی تحمیل کردن، رزمندگان رکاب امیرالمؤمنین تحمیل رأی علی الولایه انجام شد متاسفانه. امروز واقعا دشمن در صدد تغییر روحیه حماسی و انقلابی است. شما ببینید آقای اوباما در سازمان ملل از تریبون سازمان ملل معمولا یه فرصت کوتاهی چون دا به رؤسای جمهور میدن، اونا مسائل بسیار مهم و حیاتی کشور خودشون را یا مثلا مسائلش مربوط به کشور خودشون رو بیان میکنه. ایشون میگه که شعار مرج بر آمریکا برای مردم ایران شغل اشتغال ایجاد نمیکنه، امنیت نمیاره، با یه حالت تحقیرآمیز. خب این معلوم میشه که بالاخره این شعار مرج بر آمریکایی که نشأت گرفته از شعور مردم ایران هست، نشأت گرفته از همون در واقع بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، میخوان اینو تغییر بدن. یعنی وقتی ما به این باور برسیم که بله آمریکا میتواند خیلی از کارا رو انجام بده، خب ما دیگه رفتارمون به دنبال همین تغییر باور تغییر پیدا میکنه. موقع دیگه بالاخره مسئولین ما به راحتی با اونها دستم میدن و از کنم خدمت شما تماس تلفنی هم میگیرن، راحت میشینن، قدم میزنن. خب این رفتار تغییر پیدا میکنه چون باور تغییر پیدا کرده، باور کردیم که آمریکا دشمن نیست. لذا عزیزان امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی واقعا از این قدرت تأثیرگذاری و از این قدرت نفوذی که نظام جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده در کل منطقه خاورمیانه، اینها به وحشت افتادن. اینها با این مذاکره‌ای که انجام شده بالاخره یک واقعیتی امروز این بحث برجام و تفاهم و توافقی که مطرح هست یک واقعیتی است ما باش مواجهیم. و اگر دقت بشه، توجه بشه، اون دستورهای نهگانه مقام معظم رهبری در اجرای این برجام مورد توجه قرار بگیره، ما با مجموعی از فرصتها در ارتباط با این قضیه مواجهیم. ولی اگر واقعا غفلت بشه، ما با مجموعی از مشکلات و تهدیدها در ارتباط با این برجام مواجه هستیم که دو تا هدف را اینها در این ارتباط دارن پیگیری میکنن. یک هدف نسبت به یک القا نسبت به داخل ایران هست، میخوان به اون جمعیت انبوهی که مثل شما عزیزان و جوانان که در شرایط خطیر نظام در صحنه هستید و تا خطر رفع نشه صحنه را ترک نمی کنید، میخوان به این جمعیت مدافع نظام و انقلاب القا کنن آقا دیگه همه چی تمام شد، نظام با آمریکا صلح کرد، با اینها به توافق رسیدن، شما هم برید دنبال کار زندگی خودتون، دیگه تمام شد، دنبال چی هستید؟ مرج بر آمریکا تمام شد و مسائل دیگر تمام شد. یعنی اون نیروی عظیم و اون جمعیت مدافع و وفادار انقلاب را نسبت به آینده انقلاب مایوس و ناامید کنن. تمام شد، صلح شد، توافق شد، دیگه شما هم برید دنبال کار خودتون. و همچنین میخوان به دوستداران ایران اسلامی در منطقه، به گروه های جهادی، به انصار الله، به حزب الله، به حزب الله عراق، به نیروهای مدافع سوریه، به اونها بگن که ها بالاخره این بحث مقاومت هم که دیگه داره تموم میشه، صلح شد و اینا به توافق رسیدند و دیگه مقاومت هم بی مقاومت همه چی تموم شد. یعنی هم دوستداران نظام جمهوری اسلامی را در منطقه و در جهان مایوس کنند و ناامید کنند، هم اون جمعیت انبوه مدافع انقلاب که معمولا در شرایط سخت اینها سینه سپر می کنند و از انقلاب دفاع می کنند، اینها را مایوس کنند. اینا می خوان این گونه وانمود کنند که بالاخره اون اهرم‌های فشار و اون ابزارهای قدرت و اقتداری که در اختیار ما هست، یعنی در اختیار اونها هست، اینها خیلی قوی است و خیلی قدرتمند. تحریم و تجهیزات و تسلیحات کسی نمیتواند در مقابل این اهرم‌های قدرت، ابزارهای قدرت و فشار طاقت بیاره. ایستادگی شما بیفایده است، تموم شد. البته بعضی از مسئولین ما متاسفانه تحت تأثیر این جنگ روانی دشمن هم قرار میگیرن. شما شنیدید چند وقت پیش وزیر خارجه ما در یکی از دانشگاه‌های تهران اونجا گفت که آمریکا میتواند در فاصله 5 دقیقه سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران را نابود کنه. اونم با یه حالت واقعا ضعف و ناتوانی این جمله رو اون موقع مطرح کرد. خب این واقعا اشتباهه. اگر آمریکا این قدرت را داره، چطور شد 33 روز با حزب الله جنگیدن؟ اتفاقا در اول جنگ هم اعلان کردن که این جنگ، جنگ بین ایران و آمریکاست، نه حزب الله اسرائیل، چون به پیروزی خودشون مطمئن بودن. گفتن این جنگ و این درگیری، درگیری بین ایران و آمریکاست. اگر آمریکا واقعا این توان و قدرت را داره، میتواند در فاصله 5 دقیقه سیستم دفاعی ما را از کار بیندازه، چطور 33 روز تمام توانمندی های خودشون را به کار گرفتن ولی نتوانستن به حزب الله آسیب برسانن؟ تعداد موشک های شلیک شده حزب الله در روز آخر جنگ از روز اول جنگ بیشتر بود. حماس هم همینطور. تعداد موشک هایی که حماس در روزهای پایان جنگ شلیک می کرد از روزهای اول جنگ بیشتر بود. اگر آمریکا واقعا قوی و قدرتمنده، چطور الان 5 ساله، نزدیک 5 ساله، تمام ظرفیت ها و توانمندی های منطقه‌ای خودش را، بین المللی خودش را، تجهیزاتی و تسلیحاتی خودش را به کار بگیره تا دولت قانونی بشار اسد را ساقط کنه؟ نمیتونه. چرا؟ به این نتیجه رسیده، چون ایران نمیخواد. امروز التماس میکنن، میگن بیایید بعد از 5 سال مشکلات سوریه، بحران سوریه را کمک کنید، از طریق سیاسی حل کنیم. بس معلوم میشه که آمریکا توان و قدرت حل حتی اون مسائل و مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نداره. امروز واقعا اون داعشی که خودشون سازماندهی کردن، خودشون تجهیز کردن، خودشون راه انداختن، امروز برای مهار و کنترل همین داعش دست نیاز به سوی دیگران دراز شدن. حتی از ما درخواست میکنن، میگن بیاین کمک کنین این داعشی که ما را انداختیم اینو مهار کنیم، کنترل کنیم. واقعا اگر به عنوان جنبندی عرضم بگم که نظام و مقدس جمهوری اسلامی امروز قوی و قدرتمنده و تمام منافع و اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، بلکه در کل دنیا زیر هدف موشک‌های دوربرد ایران اسلامی است، این یک واقعیتی است که دشمن از دوستان ما اینو بیشتر باور داره. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت نظامی و اقتدار ایران اسلامی را در سوریه، در عراق، در فلسطین، در لبنان تجربه کرده، دیده. قدرت ایران اسلامی برای اونها تجربه شده است. اونها دیدن، تجربه کردن. ولی بعضی ها متاسفانه در داخل ازا ما امروز اگر در سوریه حضور داریم، در عراق حضور داریم، در جاهای دیگر، این حضور به معنای دفاع از منافع ملی ما، دفاع از مصالح عالیه کشور ما دیگه فرصتی نیست. شنیدید همتون اهل مطالعه هستید، واقعا این گروه های تکفیری و این داعش و النصره و اینها همه برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده و راه اندازی شده، تأسیس شده، سازماندهی شده. ما اگر امروز در خارج از مرزهای جغرافیاییمون با اینها درگیر نشیم، اینها را نابود نکنیم، اینها را مهار نکنیم، بالاجبار باید در داخل مرزهای جغرافیاییمون با اینها درگیر بشیم. در تبریز باید با اینها درگیر بشیم، در تهران باید با اینها درگیر بشیم. کدوم عقل سلیم اینو قبول میکنه که ما بر حال اجازه بدیم دشمن وارد مرزهای ما بشه و در داخل مرزها با دشمن درگیر بشیم؟ اون موقع شامل اون حدیث پیامبر عظیم الشان اسلام میشیم که میفرماید خداوند نفرت داره از اون کسانی که منتظر میشن دشمن میاد سراغشون، در خانه منتظر دشمن میشن. این خیلی بده، این ذلت، این خاریست. خب دیگه فرصتی نیست، من بیشتر از این، به من گفتن 12 دقیقه بیشتر فرصت ندارید. بعد فرصت خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از صبر و حوصله شما عزیزان. عنوان آخرین جمله ما خداوند تبارک و تعالی را شاکر و سپاسگزاریم که از یک نعمت بسیار بزرگ و ارزشمند و تأثیرگذاری به نام ولایت و رهبری برخورداریم. موقعیت شناسی و تشخیص های هوشمندانه و موضع گیری های قدرتمندانه مقام معظم رهبری و همچنین حضرت امام واقعا نقش و تأثیر این جایگاه ولایت فقیه و رهبری را برای ما بیان میکنه. لذا همه ی نعمت هایی که خداوند به ما داده، یه طرف به تعبیر حضرت عبدالله مصباح یزدی این نعمت ولایت و رهبری، یک طرف یعنی این نعمت ولایت رهبری با همه نعمت های دیگری که خداوند به ما داده واقعا برابری میکنه و همواره باید برای داشتن این نعمت خداوند تبارک و تعالی را شاکر و سپاسگزار باشیم. تشکر میکنم از صبر و حوصله شما عزیزان و عذرخواهی میکنم از اطاله کلام. در ادامه جلسه در خدمت عزیزان هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.